با رویکرد اقتصاد دیده بشه، با رویکرد اجتماع دیده بشه. اما خیلی تخصصی، تو تخصصی ها حداقل یه جاهای جایگاه ها رو حفظ کنن به نظر من بد نیست. واقعا من از نمیخوام بگم از همه شما، مثل شما دغدغه مندم، چون من خودم دانش آموخته اونورم. میگفت آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، کاش میومد از نزدیک تماشا میکرد. نذاریم سرمایه ها تحلیل نشن، نذاریم سرمایه ها از بین نرن. ما بیاییم در لغلغه صحبت خانم دکترم بود، ما جذب سرمایه گذاری مهمترین کار و بهترین کاری که الان میتونیم به داد این جوان ها برسیم یه چیزه، سرمایه گذاری کنیم. این سیاست های جوانی جمعیت توی فرانسه 60 سال پیش ترسیم شد، توی فنلاند 70 سال پیش، توی کشورهای سنگاپور کره. اما چقدر جواب داد آقای دکتر بلادی؟ دوستان عزیز، ما اصلا خیلی خوشبین این سیاست ها نباشیم. 10% نهایتش 15%. من میگم کشورم به خاطر ساختار فرهنگی و مذهبی که داره، من میگم 15% لبیک بگه. اصلا اقتصادی نیست. اتیتیودها نسبت به فرزندآوری عوض شده، نگرش ها به فرزندآوری عوض شده. ما باید یه شیفت پارادایمی بدیم، ما نگاه ها رو عوض کنیم. فرزندآوری ریشه در فرهنگ و باورهای ما داره. شما یه سری به مازنی های عزیز بزنید، ضرب المثل هاشو ببینید چقدر ریشه فرهنگی داره. تو بلوچ ها، تو زبون اصلا ما لورها، گفت از خدا کردم طلب میشم بزایه، برش نس کنم خانمم بزایه. یعنی چی؟ یعنی تمام داراییشو خرج میکنه که چیکار بکنه؟
یه فرزندش،
بچهش، یه بچه به خدا بش بده. خانواده ایرانی خانواده محورن، ایرانی ها خانواده محورن، فرزند خواهن. دقت کردی وقتی خانواده میخواستن ما را دعا کنن یا یه کاری براشون انجام دادیم، میگفت عروسی تو ببینم. اینقدر به مسئله ازدواج اهمیت داره تو فرهنگ ما. جامعه رو در برابر قربانی شدن و قربانی کردن با هر ابزاری که هست برهیم و برهانیم. با داده میشه مردم رو قانع کرد. من هدف من این نیست که شما و شنوندگان عزیز اقدام بچه آوری کنن. من هدف من اینه کسایی که تمایل به بچه آوری دارن، دولت مردان دستشون رو میبوسم، زمینه و بستر اونو فراهم کنم.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پشان، استادیار محترم جمعیت شناسی دانشگاه آزاد و البته دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده.
دیدگاه، رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم از توجهتون خانم آقایان. برای همه شما آرزوی زندگی خوب، سعادت و سلامت و برای ایران عزیز همیشه سرزندگی و خرسندی و موفقیت رو آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
ضرورت‌ها و الزامات تشکیل مجلس کارآمد. مصاحبه دکتر غلامعلی حداد عادل از اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام در برنامه صفحه 12 رادیو اقتصاد رو با هم میشنویم.
اگر بخوام از شما به عنوان کسی که تجربه حضور در قوه مقننه رو داره و در این حال چالش‌های مختلف اون رو هم به خوبی واقف هست، اگر بخوام بپرسم که برای ایجاد یک مجلس کارآمد با رأی مردم به چه عناصری احتیاج هست یا چه الزاماتی باید لحاظ بشه به خصوص از جانب مردم، توصیف شما امروز با گذشت از همه این فراز و فرودها در ایران و نیازهایی که پیش روی کشور هست، شما چه برداشت و توصیفی از این موضوع و پاسخ به این پرسش دارید؟
عرض کنم انتخابات یک پدیده مهمی است در کشور و از اون مواقفی است که هر ملتی با حضور در اون احساس ملت بودن خودش رو پیدا میکنه و نو میکنه و تجدید و تقویت میکنه، چون یک اتفاقایی ممکنه در یک کشورهایی بیفته، حالا مثبت یا منفی، که ملت بودن خودش رو حس کنه، یعنی به عنوان یه ملت وارد صحنه بشه. انتخابات یک چنین گذرگاهیه، یک چنین امر مهمیه، و انتخابات خوب و پدید آمدن این مجلس خوبم به علل و عوامل متعددی بستگی داره، که یکی از اونها یه مشارکت خوبه. هرچی مشارکت بالاتر باشه، انتخابات پرمعناتر میشه، مهمه. دوم، اجرای خوب انتخاباته. انتخابات یک بودش هم اجرای انتخاباته. مثلا یک بود اجرای انتخابات، یه جنبه از اجرای خوب انتخابات، موضوع تبلیغاته که عادلانه اشخاص فرصت داشته باشن دیدگاه‌های خودشون رو بیان کنن و خودشون رو مردم معرفی بکنن. این مهمه. دیگر اینکه یک تشکیلاتی، حالا به هر عنوانی، به مردم کمک کنن در شناخت بهترین ها و هر گروهی از مردم به اون مرجعی که قبولش دارن رجوع کنن و نظر اون مرجع رو به عنوان پیشنهاد بشنون. البته مردم خودشون تصمیم میگیرن نهایتا، هیچ حزب و تشکیلات و جبهه‌ای مردم رو نمیتونه مجبور کنه که به فهرست من رأی بدید. ولی خب وقتی مردم ببینن که یک تشکیلاتی یه فهرستی داده، اگر اون تشکیلات رو قبول داشته باشن یا اعتماد داشته باشن به اون، یک نظر مثبتی پیدا میکنن نسبت به اون فهرست پیشنهادی. و تبلیغات مناسب، مثلا صدا و سیما، تبلیغات محیطی، اینا مؤثره. و سلامت انتخابات، نظارت دقیق بشه که انتخابات سالم باشه. و مهمتر این که چه کسانی نماینده بشن، که این از همه مهمتره، شرایط اونایی که میخوان نماینده بشن چی باشه. من تصور خودم بعد از 16 سال که در مجلس بودم و سالهای بعدم که دنبال میکردم انتخابات رو، این است که ما در مجلس 12 احتیاج به نیروهایی داریم، مؤمن، متدین، انقلابی، پاک دست و خردمند، متخصص و دلسوز مردم، به دور از اشرافیت، به دور از این گونه آفات، قدرت کار گروهی و تشکیلاتی داشته باشن. و درسته که هر نماینده‌ای از یک حوزه انتخاب میشه، ولی نمایندگان قبل از هر چیزی باید دید ملی داشته باشن، یعنی در درجه اول خودشون رو نماینده کل مردم ایران بدونن، در درجه دوم دغدغه حوزه انتخابیشون رو داشته باشن، نه اینکه هر کسی حوزهش اینقدر غلبه داشته باشه که چشمکش بر سر حوزه ها آغاز بشه و منافع ملی تأمین نشه، مصالح ملی در خطر قرار بگیره. اینا بعضی از نکات کلیست که راجع به یک انتخابات خوب و یک مجلس خوب اجالتاً به نظر بنده میرسه. ولی خب حالا گفت نیت المؤمنه خیر من عمله، اینا اون آرمان هاییست که ما داریم. در عمل امیدوارم بتونیم تا یه درصد قابل قبولی از اون آرمان هایی که در فکر و اندیشه داریم محقق بکنیم.
اول ایمنی. یک شنبه 7 آبان 1402، شهرک صنعتی حسن آباد، شرکت تولید ورق و پروفیل. کارکنان صبح پاییزی 7 آبان هم مثل روزهای دیگه در شرکت تولید ورق و پروفیل کارشون رو شروع کردن. اون روز قرار بود یک تیم بازدید کننده از سمت شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره محیط زیست از این شرکت بازدید کنن. یه سری مقدمات بازدید مهمانان رو انجام داده بودن و کارگرا هم مشغول کارشون بودن. از قبل پیش بینی کرده بودند که وقتی تیم بازدید کننده به هر منطقه کاری نزدیک میشه، اون قسمت کارگرا کارشون رو متوقف کنن و اجازه بدن بازدید از اون منطقه انجام شه و وقتی مهمانها از اون محیط خارج شدن، کارگرا کارشون رو از سر بگیرن. حدوداً یک ساعت قبل از ورود بازدید کننده ها به شرکت، آقای احمد صادقی متصدی دستگاه تراش یه صدایی توی دستگاه میشنوه و میبینه که دستگاه خوب کار نمیکنه. به سرپرست گروه تعمیرات خبر میده که دستگاه تراش خوب کار نمیکنه.
صبح که دستگاه روشن کردم خوب بود، داشت کار میکرد. ولی یکی دو ساعت بعد صدای دستگاه زیاد شد و انگار دور دستگاه کم شد. با آقای بنانی گفتم بیاد یه نگاهی بندازه. یک ساعتی هم دستگاه رو خاموش کردم. خلاصه دستگاه ردی شد و روشنش کردم. آقای بنانی هم گفت مهمونا اومدن و من میرم کارگاه برشکاری.
مهمانها بالاخره رسیدن شرکت و وارد سوله ها شدن. گروه بازدید کننده سمت کارگاه برشکاری بودن که دستگاه تراش هم راه افتاد و آقای بنانی هم رفت سمت مهمانها. آقای جواد رستگار مسئول کارگاه برشکاری در حین بازدید یک لحظه مدیر تولید رو میکشه کنار و میگه آقای مهندس اگه اجازه بدین بچه ها کارشون رو ادامه بدن و کار متوقف نشه. بالاخره بذارین نحوه کار رو هم ببینن. آقای مهندس کریمی هم قبول میکنه و میگه اشکالی نداره، فقط با احتیاط کارتون رو ادامه بدین. در این بین بود که آقای بنانی هم به کارگاه برشکاری میرسه و میاد سمت میهمانها. یکی از کارگرها که آماده برشکاری با هوا برش بود تا آقای بنانی رو میبینه میگه آقای بنانی میشه شیر کپسول اکسیژن رو باز کنین؟ ساعت 10:25 صبح، کارگاه برشکاری. آقای بنانی رفت تا شیر کپسول رو باز کنه که یک لحظه یک صدای مهیب و وحشتناک شبیه پرتاب موشک از کارگاه برشکاری بلند شد. آقای بنانی پرت شد یک طرف و بیهوش روی زمین افتاد. کپسول اکسیژن مثل یک موشک عمل کرد و برخورد کرد با سقف کارگاه و افتاد روی یکی از میهمانها. بلافاصله با آتش نشانی و اوژانس 115 تماس گرفته شد. تیم‌های عملیاتی وارد عمل شدند و کارگرها و بازدیدکننده ها را از کارگاه خارج کردند. آقای بنانی به خاطر موج انفجار و خونریزی شدید بیهوش افتاده بود روی زمین. یکی از میهمانها هم در حالی که از داخل دهان و بینی و گوشش خون می اومد بیهوش روی زمین بود. اورژانس جلوی خونریزی آقای بنانی رو گرفت و هر دو نفر مصدوم رو منتقل کردن بیمارستان. متاسفانه در این اتفاق ناگوار یا به تعبیری دیگه حادثه ناشی از کار، یه نفر از بازدیدکنندگان بر اثر برخورد با جسم سخت دچار ضربه مغزی شد و عصر همون روز در بیمارستان فوت میکنه. آقای بنانی سرپرست گروه تعمیرات هم دست راستش از ناحیه مچ دست قطع میشه. البته خسارت زیادی هم به کارگاه وارد شد و همچنان کارگاه در حال تعمیر و بازسازی هست.
با یاد و نام خدا، سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده های فهیم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای با موضوع حادثه ناشی از کار. پرونده‌ای که شما موضوعش رو مطرح کردید و با ما در میون گذاشتید و بعد از مصاحبه با برخی از عوامل این پرونده برنامه امروز رو تولید کردیم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد نتیجه چند تخلف بود تا پازل رو کامل کرد و شاهد یک مورد فوتی و یک مورد قطع عضو بودیم. یکی از قطعات این پازل میشه رفتار آقای بنانی، سرپرست گروه فنی. اما راستی ایشون کجا اشتباه کرد؟ اونجایی که وقتی کار تعمیر و سرویس دستگاه تراش تموم میشه اقدام به تمیز کردن دستاش نمی کنه و با همون دستای چرب و آغشته به روغن میره سمت کارگاه برشکاری.
مجید آقایی هستم، مشاور و مدرس حوزه HSE. مجاورت و همنشینی گاهی اوقات میتونه خوب و به جا نباشه. مجاورت روغن و گریس هم با اکسیژن محبوس در فشار بالا مثل کپسول های اکسیژن یکی از مصادیق همنشین اشتباهه که این مواد به سرعت مشتعل میشن و آتیش میگیرن. در موارد متعددی هم انفجار رخ میده. به همین دلیل سیلندرها متعلقاتشون باید دور از مواد هیدروکربن مثل روغن و گریس نگهداری بشن و به استناد آیین‌نامه ایمنی کپسول‌های تحت فشار به هیچ عنوان حتی برای یه لحظه نباید با دست چرب اقدام به باز کردن یا بستن شیر کپسول اکسیژن کنیم.
شنیدیم که یک نکته بازدارنده در برخورد با کپسول‌های اکسیژن عدم تماس چربی با شیر اکسیژن هست. نفر ممکنه دستش چرب باشه و میخواد شیر کپسول رو باز کنه، یا اینکه یک تنظیف یا دستمال همراهش هست که اتفاقا چرب هست و میخواد از اون دستمال استفاده کنه برای باز و بسته کردن شیر کپسول اکسیژن، یا اینکه به وسیله آچار و ابزار خاصی که آغشته به چرب و گریس هست قصد داره شیر کپسول رو باز کنه یا ببنده. یه مثال دیگه بزنم. داخل محیط‌های درمانی مثل بیمارستان و درمانگاه، بیمار یا همراه بیمار دستش چرب هست و میخواد شیر کپسول رو باز و بسته کنه، یا داخل منزل بیماری داریم که از کپسول اکسیژن استفاده میکنه. حتما یادمون باشه قبل از اینکه میخوایم شیر کپسول رو باز و بسته کنیم مطمئن بشیم که دستمون چرب نیست، یا اینکه از دستمال و هر شیء چرب دیگه‌ای برای باز و بسته کردن شیر کپسول اکسیژن استفاده نکنیم. پس اینجا آقای بنانی اشتباه کرد. ایشون 21 سال سابقه کار دارن و اصلا بذارید از کلام خودشون بشنویم.
وقتی برمیگردم عقب و فکر میکنم میبینم چه اشتباه بچگونهی کردم. 21 سال سابقه، 10 سال مسئولیت. اغراق نکنم شاید هزار بار به همکارام هم میگفتم میرید رگلاتور کپسول تعمیر کنین، بازو بسته کنین، حواستون باشه که دستتون، دستمال، ماچارا چرب نباشه. ولی اون روز عجله داشتم که خودمو برسونم کارگاه برشکاری. یه لحظه امین گفت شیرو باز کن، اما اصلا یادم نبود که دستم چرب و اینم کپسول اکسیژنه. بیا اینم دست. یه هم رعایت کردم اما یه لحظه، نه این که بخوام پشت گوش بندازم، اما اصلا حواسم نبود.
اما یکی دیگه از قطعات این پازل میشه رفتار مدیر تولید این شرکت که به حرف مسئول کارگاه بارش گوش میکنه و میگه کارگرها در حال کار باشن. اینجا یک نکته مهم برای کارفرمایان عزیز مطرح هست که اگر بازدید کننده دارید حتما مسیر بازدید رو از قبل ارزیابی کنین. مکانها مسیرهایی که امکان بروز خطا و حادثه وجود داره و محتمل هست اینها رو حتما مشخص کنید و براش ممنوعیت تردد بگذارید. اگر دستگاهی قرار بازدید صورت بگیره که اون دستگاه خطرناک هست، حین بازدید دستگاه رو متوقف کنید یا فاصله ایمن رو حفظ کنید. در خیلی بازدیدها بوده که جرقه جوشکاری افتاده روی لباس بازدید کننده، بار جرثقیل سقوط کرده روی بازدید کننده ها، یا لباس بازدید کننده گیر کرده به قسمت متحرک دستگاه فرز و تراش و نتیجه این موارد شد بازدیدهای نافرجام و منجر به حادثه و آسیب.
از اون جایی که احتمال آتش سوزی و انفجار برای کپسول ها یا سیلند های تحت فشار اکسیژن وجود داره، شارژ کردن، نگهداری و حمل سیلندر در محل هایی که شعله و آتش وجود داره یا محل سیگار کشیدن افراد هست یا مواد قابل اشتعال وجود داره ممنوع هستش. نکته دیگه این هستش که سیلندرها در حین کار یا در محل نگهداری نباید توی مسیر عبور و مرور عمومی قرار بگیرن یا مسیرهای خروج اضطراری رو مسدود کنن.
خب حالا مرور کنیم که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم تا چنین حوادث مشابه رو دوباره شاهدش نباشیم. نکته اول این که مکانی که سیلندرها نگهداری میشن یا مورد استفاده قرار میگیرن به تابلوهای ایمنی و هشدار دهنده مجهز باشن. مثلا تابلوی سیگار نکشید، خطر انفجار، انجام کار گرم ممنوع و شعار و نکات ایمنی بازدارنده از این دست. حتما کپسول ها به صورت عمودی و ایستاده قرار داده بشن و این کپسول ها رو به وسیله یک زنجیر، تسمه یا هر نوع نگهدارنده دیگه کنار دیوار فیکس کنیم که احتمال سقوط رو از بین ببریم. نکته سوم اینه که زمانی که از سیلندر استفاده نمی کنیم حتما باید رگولاتور رو جدا کنیم و کلاهک یا درپوش کپسول رو روی کپسول ببندیم. نکته بعدی اینه که سیلندرها رو از نور مستقیم آفتاب، برف، یخزدگی، نمک و خوردگی و زنگزدگی، شعله و حرارت و البته مواد نفتی و روغنی محافظت کنیم. اگر شیر سیلندر صفر شده، برای باز کردنش از روغن و دستمال و پارچه و انباردست به هیچ عنوان نباید استفاده کنیم. استفاده از این موارد ممنوع هست. نکته بعدی اینه که دقت داشته باشیم که سیلندر اکسیژن کاملا متفاوت هست با سیلندر هوای فشرده. خطرات و کاربری این دو نوع سیلندر کاملا متفاوت هست. پس حتما قبل از استفاده دقت کنیم. و البته اینکه سیلندر اکسیژن رو نباید کنار دیگر سیلندرهای تحت فشار نگهداری کنیم. فاصله ایمنی 6 متری رو رعایت کنیم یا بین سیلندرها حتما باید یه دیوارکشی مستحکم در نظر بگیریم. و نکته آخر این که گاهی وقتها به دلیل نقص تجهیزات یا خطای انسانی در حین کار شعله بر میگرده و این شعله خیلی سریع وارد سیلندر میشه و انفجار رخ میده. پس حتما باید سیلندرهای تحت فشار مجهز به قطعه به اسم فلشبک باشن که از برگشت شعله به داخل سیلندر جلوگیری میکنه. و اما سخن پایانی، برای کار با کپسول و سیلندرهای تحت فشار حتما باید مقررات ایمنی رو مطالعه کنین. اینو تجهیزات حوادث بسیار سخت و جبران ناپذیر رو باعث میشن که لازم هست ایمنی و نکات پیشگیرانه رو در موردشون رعایت کنین. موضوعات خودتون رو در سامانه پیامکی 30036-37 برای ما ارسال کنید تا برنامه رو به پرونده شما اختصاص بدیم. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید حتما کمکتون میکنیم. با هم و در کنار هم کمک کنیم تا حداقل یک نفر جونش حفظ بشه و مطمئن باشید که انرژی مثبت این اقدام به ما و زندگیمون برمیگرده. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم همراه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.